جلسه ششم از مبحث کنترل ذهن در مسیر تقرب، فصل دوم، رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اوج قدرت ذهنی انسان اونجاییست که بتونه انسان ذهن خودش رو بر موضوعی متمرکز نگه داره، و یا اینکه اگر چیزی حواس او رو، توجه او رو جلب کرد، بتونه توجه خودش رو از اون موضوع حالا به هر تقدیر جذاب و یا مهم منصرف کنه به موضوع دیگه‌ای. تغییر دادن توجه ذهنی خیلی کار دشواریه، مخصوصا که آدم یه موضوع مهمی براش پیش اومده، این موضوع توجه او رو جلب کرده ولی نباید بهش فکر کنه. حالا چه ممکنه این موضوع منفی باشه چه مثبت. مثبت به این معنا که یه لذت حرامی هست، منفی یک گرفتاری سخت مایوس کننده هست. بالاخره آدم گاهی از اوقات لازم میشه که ذهن خودش رو از توجه به چیزی منصرف کنه، چیزی که برای آدم مهم شده، یا این چیزی که مهم شده به خاطر خطری است که برای ما داره، یا به خاطر لذتی است که برای ما تصور میکنیم، توهم میکنیم داره، نباید بهش فکر کنیم. ولی وقتی مهم شد، انصراف ذهن از اون کار دشواریه. این یک وجه مهم برای قدرت ذهن انسان، یعنی یکی از وجوه برخورداری از قدرت ذهن، قدرت کنترل ذهن، همین انصراف هاست. و دیگری که قبلش عرض کردم، این که شاخص مهم دیگر برخورداری از قدرت ذهن اینه، بر یک موضوعی که آدم میدونه خیلی مهمه ولی جاذبه نداره من رو روی خودش متمرکز نگه داره، من باید روش زیاد فکر کنم. مثل همین توجهی که در نماز نداریم، مثلا باید درباره قیامت زیاد فکر کنیم، درباره مرگ زیاد فکر کنیم. طبع انسان اجازه نمیده درباره چنین موضوعاتی زیاد بیاندیشیم. نگه داشتن ذهن بر روی این موضوعات هم کار سختیه. قدرت کنترل ذهن میخواد تا آدم موفق بشه. خب، برای رسیدن به این قدرت راه‌هایی وجود داره که انسان میتونه تمرین کنه با فراغت بال، بدون دشواری، تا این قدرت ذهن رو برای خودش بیاره. البته قدرت ذهن در این دو شاخصی که عرض کردم فقط نیست، انقدر قدرت ذهن شاخصهای بالاتری داره، فواید دیگری داره که بعضیاش شبیه به معجزه است. ولی حالا به عنوان دو تا شاخص مهم برای قدرت ذهن، قدرت کنترل ذهن، همین دو تا کافیه که ما قدرت انصراف ذهن داشته باشیم و قدرت تمرکز و توجه مدام بر یک موضوعی که البته جذاب برای توجه ما نیست. چی کار باید بکنیم؟ یکی این که در بعضی از اوقات که فراغت داریم، برنامه‌ای بذاریم برای خودمون، درباره موضوعات خوب بیاندیشیم و توجهمون رو بر اون موضوعات منصرف بکنیم. به چه شیوه‌ای هم عرض می‌کنم. ببینید، توجه کردن به موضوعات بسیار با عظمتی مثل توجه به خدا، سر نماز، پای از کار، خیلی کار سختیه. یا توجه کردن به یا انصراف توجه از مشکلات و خوشکلات زندگی گاهی از اوقات خیلی کار سختیه. منتها بدون این درگیری ها یه ساعتی رو برای خودمون بگذاریم درباره یه امور خوبی اندیشه بکنیم. این امور خوب مثل چیا میتونن باشن؟ مثل اندیشیدن درباره نعمت‌های خدا، اندیشیدن درباره مهربانی خدا. هر اندیشه خوبی که به نفع ماست، لذت بخشه، برامون سرگرم کننده است، خیال ما رو تحریک میکنه، ما میتونیم پاش خیال پردازی کنیم. به هر بهانه‌ای، چگونه؟ به هر بهانه‌ای. گاهی ممکنه یک کتاب داستانی از زندگی اولیاء خدا بخونیم. کتاب تاریخ خوندن، کتاب تاریخ خوندن خیلی جذابه. برای بعضیا ممکنه ادعیه خیلی جذاب باشه، مطالعهش، یا برای بعضیا ممکنه از این بالاتر خود قرآن جذاب باشه. برای بعضیا ممکنه خواندن نهج البلاغه مثلا جذاب باشه. مهم اینه ما وقتی رو اختصاص بدیم به توجه کردن به امور خوب معنوی، به امور خوب معنوی مطلوب، به امور خوب معنوی که به نفعمون هم هست، لذت بخش هم هست، به هر بهانه ای شده. این بهانه حد اکثرش قرائت قرآنی که اولیاء خدا این برنامه‌شون بوده. غیر از اون بیایم تو سطوحی که برای ما جذابه، وقتمون رو صرف کنیم. خواندن کتاب‌های خاطرات اولیاء خدا، خواندن کتاب‌های خاطرات شهدا، اینها اتفاق‌های خوبی رو میتونه در ذهن ما رقم بزنه. ببینید، مهم این نیست که ما چیزی یاد بگیریم، ما از یاد گرفتن مهمتر ذکر، توجه کردن از یادگیری خیلی مهمتره. ما خیلی چیزا بلدیم، خودمون بنا باشه به دیگران چیزی یاد بدیم، اوستاییم، هزار تا حرف بلدیم به دیگران بزنیم. بحث ما، مشکل ما جهل نیست به معنای نادانی. مشکل انسان بیشتر غفلته، مشکل انسان بیشتر هرزگی فکره که توجه او رو دیگران به این سوی آن سوی می کشند. ممکنه شما بگید که مثلا من میرم پای یک سخنرانی، خوبه برام، توجهم رو مدتی متمرکز میکنه و متوجه میکنه به یک موضوع خاص. خب اینم خوبه. اگه بتونی بدون سخنرانی توجه به یک موضوعی کنی بهتره. ممکنه یه برنامه تلویزیونی برای شما توجهتون رو به یک موضوع خوب جلب کنه. تصمیم بگیرید این برنامه رو ببینید. برای اینکه مدتی وقتتون رو صرف کنید در توجه به این موضوع، حالا هر موضوعی که ببینید از موضوعات خوب به حساب میاد. اگر رادیو باشه بهتر از تلویزیونه، سخنرانی نباشه کتاب باشه بهتره. چرا؟ چون هنگام کتاب خوندن انسان فکرش بیشتر کار میکنه، کلمات رو هم انگار در ذهن خودش داره صدا میزنه. شنیدن راحت تره، دیدن راحت تر از شنیدنه. شما میخواید قوای ذهنی خودتون رو فعال بکنید و تقویت قدرت ذهن ایجاد بکنید. تا میشه تن به سرگرمی ندید که دیگران شما را سرگرم کنن. اگر رفتی توی مجلس دعا، کسی دعا خانه خوبی بود، خوبه. اگر خودت این دعا رو برای خودت خوندی بهتره. در تنهایی و تونستی توجه پیدا بکنی. ببینید ما مسئلمون اینه که ذهن خودمون رو فعال بکنیم. ما خودمون باید فعال باشیم نه منفعل. کلن منفعل بودن خوب نیست. همیشه دیگران ما را متوجه کنن خوب نیست. واعظن لنفسه فرمود مؤمن داره، یعنی خودش رو موعظه میکنه. بعضی هیچ وقت خودشون رو موعظه نمیکنن، همیشه میسپارن به دیگران. یک راه دیگری هم هست، نوشتن هم یکی از بهترین راه هاست. نوشتن موجب میشه انسان فکر کنه، حساب شده تر فکر کنه، ولی زمان بگذاره. ما مسئلمون الان چیه؟ ما مسئلمون اینه که مدتی رو زمان بگذاریم هر روز. حالا شما از 10 دقیقه شروع کن، از 1 ربع شروع کن، به هر بهانه‌ای که میتونی شروع کن. مطالعه بهانشه یا دیدن یک برنامه. دیگه الان برنامه‌های تلویزیون خوبی هم اگر باشه شما میتونید انتخاب بکنید، بذارید رو موبایلتون، بگید بعدا من این نگاه میکنم. در اون وقتی که من برنامه گذاشتم برای خودم که در واقع توجه بکنم به این موضوع خوب. مهم اینه که ما برای خودمون وقت بگذاریم، برنامه بگذاریم برای توجه. خب آقای بهجت یه جور، علامه طباطبایی یه جور توضیحاتی در این زمینه دادن. مثلا می‌فرماید که شما ممکنه در این مدت زمانی که داری توجه می‌کنی به یک موضوعی که دلچسبت هم هست، خودت انتخاب کردی و اینجوری نیستش که زیاد حواست پرت بشه، ولی حواست پرت شد. میگن عیبی نداره، هر موقع حواست پرت شد سعی کن حواست رو برگردونی. دوباره پرت میشه، دوباره برش گردون، دوباره پرت میشه، دوباره برش گردون. خسته نشو. این مثل یک ورزش عضلانی است که انسان هی یک وزنه ای رو بر میداره و میگذاره. کسی بهش نباید بگه که بابا اگه این وزنه رو میخوای برداری یه بار بردار دیگه، هی بر میگردونی زمین، هی برش میداری. میگه بابا میخوام عضلم قوی بشه، عمدن این کارو میکنم، نمیخواستم که اینو بذارم بالا تاخچه. حالا شما برنامه که بریزی برای توجه خودت، ممکنه حواست پرت بشه، بعد بر میگردونی حواست خودتو جمع میکنی. مثلا این پیشنهاد آقای بهجت برای نماز میدن، ازشون پرسیدن که ما چیکار کنیم سر نماز حواسمون پرت نشه. ایشون راه حلی برای پرت نشدن حواس ندادن، فرمودن ولی هر بار که حواستون پرت شد متوجه شدید دوباره خودتون رو برگردونید سر نماز، خسته نشید، ول نکنید. بازگشتش رو وقتی متوجه میشید میتونید، اگرچه کنترلش سخته که حواس اصلا پرت نشه. درسته؟ علامه طباطبایی همین پیشنهاد رو برای خارج از نماز دارن که بنشینید یه مدتی وقت بگذارید برای موضوعی که مورد علاقتونه. ایشون میفرماد موضوع مورد علاقتون، بعد حواست پرت میشه. و همون موضوع مورد علاقه هم انسان ذهنش فراره، کنجکاوه، هرزه است، هی این ور اون ور میپره. مهم اینه که شما هی این حواس خودت رو، توجه خودت رو برگردونی رو همون موضوع. گفتم از قلم، از متن، از تصویر، از هر چیزی میخوای استفاده کن، ولی به مرور باید به جایی برسه که بدون هیچ کدوم از این ابزار به موضوعی توجه بکنی. خیلی کار دشواریه که انسان بدون این ابزار شروع کنه توجه خودش رو به یک موضوع جلب کردن. یه راه حل اساسی که به ما دادن مجالس ذکره. مجلس ذکر یعنی آقا هممون بلند میشیم به یک موضوع میاندیشیم. از همینجا این سخنرانی ها و اینجور محافلی که الان هست باب شده. رسول خدا فرمودن ارتعوا فی ریاض الجنه، برید در باغهای بهشت بهره برداری بکنید. گفتن باغ بهشت کجاست؟ فرمود مجالس و ذکر. این مجالس ما رو کمک میکنه. خیلی وقتا نگید ما میخواییم بریم یه چیزی یاد بگیریم، نه، بگید که ما میخواییم درباره یک موضوعی که بلد هم هستیم مدتی فکر کنیم، مدتی بیاندیشیم. بهانش مهم نیست به چه بهانه‌ای، به بهانه طرح مسئله حالا ذهنی یا نظری یا به بهانه یک داستانی که ذکر میشه، به هر بهانه‌ای هست، مهم اینه که درباره یه موضوع میاندیشیم. بعد اینجا نیست مثلا دور هم دیگه هستیم، این دور همی، اینکه همه دارن روی موضوع فکر میکنن، این کمک میکنه، کار رو سهل میکنه. خود نماز جماعت هم فرمودن برید به جماعت بخونید، این جمع کمک میکنه به اینکه انسان توجه مدام پیدا کنه و تمرکز پیدا بکنه. حالا البته بعضی ها ممکنه توی یک جلساتی برن بحثای خیلی سطحی تر مطرح بشه، به قصه بیشتر بگن توجهشون جلب بشه، بعضی ها ممکنه برن تو مجالسی که حرفای عمیق تر بزنن. مهم اینه که این مجالس یک ابزار هستن. خب پس راهبرد اول برای اینکه ما قدرت ذهن پیدا بکنیم این است که ما در جریان روز زندگی روزمرمون یه وقتی بگذاریم برای فکر خوب. هر کسی باید برای خودش یک ساعتی رو بگذاره برای اینکه اندیشه بکنه در احوال خودش. حالا من موضوعاتش رو هم پیشنهاد میدم، من که بنده پیشنهاد میدم، موضوعات که در روایات هست مطرح شده که این پیشنهادات خیلی میتونن واقعا گره‌گشا باشن برای انسان که هم کجا باشه، چجوری باشه. اینا رو تو روایات همه رو برای ما آوردن و اصلا خیلی از برنامه های عبادی ما، برنامه های افزایش قدرت تفکر و قدرت تمرکز، قدرت تفکر باز به معنای تفکر علمی نمیخوایم بگیم، قدرت توجه و تمرکز یافتن، خیلی از برنامه های ما اینجوریه. کاش مثلا یه ژاپنی، یه کره‌ای، نمیدونم از اون ور دنیا یکی دو نفر میومدن نامسلمون، برنامه های دینی ما رو بدون تعصب ازش یه مستند می ساختن با ادبیات خودشون و یا از مغرب زمین، فرقی نمی کنه. آدم درست منصف می اومد برنامه های ما رو، یعنی اون چیزی که سبک زندگی دینی تلقی میشه، اینا رو می اومدن تحلیل می کردن. مثلا همینجوری ما حالا یه زمانی یه سناریو هم نوشته بودیم با رفقا که تو این شبای تلویزیون، شبای ماه رمضان، مثلا براش یه سریال هم تهیه شده بود، آنچه البته به جایی نرسد فریاد و فیلمنامه خوب است، که بیان مثلا به یه بهانه یه قصه ای درست شده بود که خارجی دانشجویی میاد مطالعه میکنه رفتار ما ایرانی ها رو. بعد اونجا نوشته شده بود که اینا از نگاه خودشون بخوان نگاه بکنن چی میبینن این طرف، و اگر بخوان به زبان خودشون تحلیل بکنن. ما ها گاهی از اوقات غرقیم توی به اصطلاح نعماتی که داریم، درکش نمی کنیم، تحلیلی نداریم دقیق، از بیرون خیلی تحلیل های عالمانه، اونم با این پیشرفتی که تو علوم تجربی شده، برای این زندگی و سبک زندگی ما میشه داشت. همین مراسمایی که داریم عرض کردم یکی از بهانه هاش مسجده و هیئت ها، مجالس ذکر، مجلس کمک میکنه. البته به ما گفتن در خانه خودتون هم یه جای مخصوصی قرار بدید، همیشه اونجا قرآن بخونید، اونجا نماز بخونید، محراب بگذارید تو خونه. محراب نه، حالا شکل محراب بدید، اینجا همیشه وای میسته نماز میخونه. اینقدر این موضوع جدیه که فرمودن اگر خواست جان بده همونجا ببرید، رنج جان دادن تحمل نخواهد کرد. اولیاء خدا همه در محراب خانه خودشون عبادت میکردن، میگفت رفت در محراب، حالا تو خونش میگفت رفت در همون محراب، محل عبادت. وقت اون محل روی آدم تأثیر میذاره، آدم رو اون محل تأثیر میگذاره. یکی از جاهایی که خیلی جالبه تو دین ما پیشنهاد دادن برای اینکه شما برنامه تفکر قرار بدید و بعدم نیست هفتگی آدم این برنامه رو داشته باشه. بعضی از عرفا که خیلی بیشتر، یعنی روز 7 ساعت به جای هفته 1 ساعت برنامه می‌ریزی می‌کردن. قبرستانه می‌فرماید برید اونجا به عاقبت خود بیاندیشید. برای انسان مرگ خیلی هولناکه، برای انسان مرگ هیچ وقت عظمتش از بین نمیره. تازه مرگ ترسش رو از دل شما ببره، معرفت و حکمتش رو به دل شما خواهد آورد. مرگ خیلی توجه برانگیزه. یه طلبه میدید مرحوم قاضی طباطبایی نشسته کنار قبرستان و همینجور تو فکره، تو دل خودش گفت یه بار از کنار ایشون رد میشد، این بیکاره، اینجا چرا میشینه همیشه کنار قبرستان وادی السلام؟ بعد یه روزی یه مشکلی برخورد کرد، اومد پیش مرحوم قاضی. آقای قاضی با جزئیات مشکلشو گفت و راه حلش هم گفت. گفت آقا شما اینا رو از کجا متوجه میشید آخه؟ فرمود از همون جایی که نشسته بودم میگفت این بیکار اینجا میشینه. یعنی قشنگ ذهن ایشون رو هم اون چند وقت پیش یه چیزی عبور کرده بود بهش گفت. ببینید به مرگ اندیشیدن خودش یک موضوع خیلی مهمه، بعد در قبرستان هم باشه خیلی فضا به آدم کمک میکنه و این اهمیت داره، بالاخره فضا به انسان کمک میرسونه. یا پیشنهادهای دیگری که به ما دادن درباره موضوعات اندیشیدن که برای انسان میتونه جذاب باشه، منتها ما عادتشو نداریم. اندیشیدن در مقام محاسبه نفسه، اینقدر این اهمیت داره که فرمود لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. هر روز باید یه وقتی بگذاری بگی من چیکار کردم چیکار نکردم. حتی در روایات شیوه این سوال جواب ها رو هم گفتن، هر کسی باید برای خودش وقت بگذاره و باید ما به همدیگه رحم کنیم در این وقت گذاشتن و کمک کنیم، بیرحمی نکنیم. شاید بد نباشه در مساجد بلافاصله، من دیدم همه مساجد معمولا اینجوری هن، خیلی کم پیش میاد. حالا مثلا بگم کجاها، من احیانا یه برنامه خوب توی مسجدی دیده باشم خیلی سخت یادم میاد، بله پشت سر آقای بهجت خود به خود اون جو اقتضا میکرد این اتفاق میافتاد، دیگه جای دیگه من ندیدم. شاید از آیت الله العظمى عراقی هم نماز میخوندن یه همچین اتفاقی خود به خود میافتاد، انگار کسی هم برنامه‌ریزی نکرده بود. اونم این که بعد از نماز یه 10 دقیقه اجازه بدن هر کسی فکر کنه در خودش، بیاندیشه، مخصوصا نماز مغرب و عشا اگر باشه. همش نباید دعا بخونن، همش نباید هی ذکر صلوات بگن. این غلطه که ما تا آدم ها رو بیکار دیدیم یه ذکر صلوات بگیم. آقا بذار داره فکر میکنه بدبخت، ببینه چیکار کرده امروز، یه چرتکه بندازه، یه حساب کتاب بکنه. ذکر صلوات اعظم از کاره، ولی فکر کردن درباره خیشتن هم اگر اتفاق نیفته، اهل بیت فرمودن او دیگه شیعه ما نیست. خب این کجا بره؟ خونه که تلویزیون بازه، نمیدونم بچه ها سر صدا میکنن، مسائل دیگری هست، آدم باید گپ و گفت خانوادگی داشته باشه، معمولا ممکنه وقت نشه. همینجا وقت میگذاریم، نشستیم تو مسجد، بذاری نفر غریبه اومد بگینه چون همه ساکتن، هیچکی هم با هیچکی حرف نمیزنه. آقا ساعت تفکر و محاسبه نفس چش کنه، این رو رسم کنیم، این نداریم ما. خیلی خوبه اهل بیت سفارش کردن، اینه که من درآوری نیست. بعد وقتی در یه جایی افراد همه دارن فکر میکنن در محاسبه نفس، امواج توجه اونها رو آدم اثر میگذاره. امیرالمومنین فرمود ارواح انسان‌ها با هم دیگه ارتباط دارن، در نهج البلاغه شریف فرمود ارواح جنود مجنده هستن و با هم روح ما با هم دیگه حرف میزنه، با هم ارتباط میگیره. از هم زخم میخوره، از هم التیام پیدا میکنه، از هم نور میگیره، از هم ضد نور میگیره. ما اینجوریه وضعمون، یعنی شما رو چشمتون رو ببندن از دو تا محیط متفاوت عبور بدن، بعدش میگی قطعا، میگی اینجا حالم بهتر بود، اینجا اذیت شدم. بعد چشمتو باز میکنی میبینی اونجایی که میگی حالم بهتر بود مثلا از یک کودکستانی عبور دادن، همه با صفا، اونجایی که مثلا حالت بد شد میبینی اوه از یه بازار مکاری شما رو عبور دادن. خب پس یکی از برنامه هایی که خوب ما روش فکر کنیم محاسبه نفسه. خب اینا رو من دارم برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه ما عادت کنیم به برنامه ریختن برای توجه کردن به یک موضوع. خود این صاحب اراده بودن خیلی مفیده. خود این حتی سحرها شما بگید که سحرها یکی از وقتهای همین ذکر و فکر دیگه، آیه قرآنش هم هست، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حالا یکی از وقتهای خیلی خوب برای قرائت قرآن و تفکر در قرآن دوباره سحره. نه قرآن فرمودن دیگه، فرمودن قرآن رو هیچ وقت اینجوری نخونید که بخونم تا این سوره تمام بشه. دو تا آیه مونده، یه صفحه مونده سوره تمام بشه، اون یه صفحه رو میخونه وقتم نداره تا تمام. نه تمومش نکن، تموم نشه. خب تموم نشه چه اشکال داره؟ نماز واجب صبحی نیست که یه رکعتشو خوندی یه رکعتشو نخوندی که. اهل بیت فرمودن، من خودم متاسفانه خیلی وقتا رعایت نمی کنم، میگم نه دیگه این سوره تمام میشه. رسول خدا فرمود نگو من این سوره رو بذار تموم کنم، بر چی میری جلو؟ وایسا تموم نشه. یه نفر بعد از ماه رمضان اومد خدمت رسول خدا، گفت من به این آیه رسیدم، هر موقع اومدم تو این آیه غرق شدم، دیگه ماه رمضان تموم شد قرآن تموم نکردم. این بد نشد، فرمود تو درست خوندی، متوقف شدی در یک آیه. سحرها خیلی وقت خوبیه. ببینید ما امشب داریم برای خودمون انشالله قرار میگذاریم، برنامه بگذاریم برای توجه، تفکر، از 10 دقیقه تا 1 ساعت، هر موضوع جذابی، هر موضوع خوبی، موضوعی که دیگران ما را به آن متوجه نمی کنن. آدم به صورت روزمره به اون نمی پردازه. آدم ممکنه یه وقتی یه جایی تصادفاً آدم به اون توجه کنه، ولی آدم شروع بکنه خودش برای این موضوع برنامه‌ریزی کردن. به شیرین ترین مسائل، حالا من راهبرد بعدی رو جداگانه عرض میکنم. پس این یک حرکت فعالانه با برنامه، برنامه روزانه، مخصوصاً اگر ساعتش در طول روز یکی باشه، یعنی هر شب اگر شد ساعت 9 باشه، 10 باشه، نمیدونم کی شما استراحت میفرمایید، چون بدن انسان زمان داره، سر اون زمان وقتی یه ماه عادت کردی یا 40 روز، یک ترشحی سلولهای مغزی شما خواهند داشت. بعد کم کم شما در یک خلسه، در یک آرامشی فرو میرید، جسم شما کمک میکنه به انگیزه روحی شما. حالا البته ما الان در اوائل سال جدید معنوی هم هستیم، بعد از شب 23 هر کی میخواد تصمیم بگیری یه کاری انجام بده، در روایات فرمودن 1 سال ادامه پیدا کنه. خب این 1 سال یه برنامه کمی برای خودتون بگذارید، یکیش همین تفکر، ولی ساعتش اگه یه زمان باشه خیلی عالیه. اگر این ساعت ساعت طبیعی باشه که دیگه عالی تره، مثلا بین طلوعین. من حالا بعضی از ادعیه رو برای شما مثال میزنم، خیلی دعاهای خوبی هستن. دعای استغفاری هست از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، 70 قسمته. این دعا البته 35 قسمتیش هم هست، نمیدونم چی شده، بخشی از این دعاست یا همین دعاست، دو جور نقل شده، خیلی شبیه هم دیگه هستن. در یک روایتی هست این 32 قسمت استغفار رو شبها هر کسی قبل از خواب بخونه ثروتمند میشود و چه میشود و اینها و گرفتاری های بزرگش حل میشه. اون 70 قسمت رو داره که حضرت دائما بین الطلوعین میخوندن، خیلی چیز عجیبیه و دعای فوق‌العاده‌ایه. اون 70 قسمت رو راحت میتونید روی موبایل خودتون بگذارید و حالا تو این بچه ها سایت بیان معنوی هم گذاشتن، چون من جای دیگه گفته بودم، بردارید روی موبایل خودتون بگذارید روش تفکر بکنید، کلش شاید با آرامش بخونید سه ربع بیشتر طول نکشه. حالا شما یک ربع وقت بگذارید قسمت به قسمت بخونید. این چقدر قشنگ امیرالمومنین علی علیه السلام برای هر نوع گناهی یه جور استغفار میکنه، از چه زوایایی نگاه میکنه، واقعا جذابه، واقعا تازه است، واقعا فوق‌العاده‌ای داره، به این سادگی ها تازگیش از بین نمیره. یکی از دعاهای خوبه برای فکر کردن، ضمن اینکه توش محاسبه نفس هم هست. تو همین دعا وقتی شما بگید خدایا گناهایی که من در این حال انجام دادم، خدایا در گناهی که در این حال انجام دادم، خدایا گناهی که من انجام دادم فقط رو این حساب بود که میدونستم تو میبخشی، اونا رو ببخش. خدایا گناهی که جون دونه، اصلا با یه جزئیاتی 70 نوع گناه هم نیست، در هر کدوم از این 70 بند که با یک ذکر صلوات هم تموم میشه تازه چند نوع گناه ذکر میشه. خدای گناهی که توش یک کسی رو منحرف کردم، زیر پاشو خالی کردم، گناهی که ولی تو رو اذیت کردم، گناهی که خیلی جالبه، خیلی جذابه. ما برای این که به قدرت ذهنی برسیم که در بزنگاه ها بتونیم تمرکز پیدا کنیم که خیلی سخته و یا انصراف بدیم ذهن خودمونو، حداقلش اینه که یه وقتهایی یه فکر مطلوب و مورد علاقه و در حد توان انجام بدیم، فکر کنیم روی موضوعی، توجهمون رو نگه داریم روی موضوعی. از روز ساعت کسی طاقت نداره 10 دقیقه، 5 دقیقه، طاقت داره نیم ساعت، ولی زمانی که دیگه سرش رفت این زمان نره ها، مخصوصا بین طلوع این که معمولا ما هیچ کاری نداریم، بین طلوع این هم نخوابید اصلا غنیمت نیست، اصلا ضربه به جسمتون میزنید حسابی. در روایات درباره خواب بین طلوع این فرمودن که زمین از چند چیز خیلی بدش میاد، یکی حالا مثلا برخی از عوارض، اصلا نمیتونم بگم عوارض رفتار شنیع عمل منافی عفت، بعد کنارش اومده یکی هم خواب بین الطلوعین. آقا این دوتا چه تناسبی با هم دارن؟ خیلی زمین بدش میاد از این صحنه. خواب بین الطلوعین رو معمولا هم کسی با آدم کاری نداره دیگه، مطمئن باشید سود، یعنی سودجویی نیست که آدم میگه این یه ساعتم بخوابم، نه اون هیچ بهره ای نداره جز اینکه قوای ذهنی شما رو رو به تعلیل ببره، قوای بدنی شما رو خراب کنه. فوقش اگه نخوابیدی وسط روز خوابت ببره که هیچی، نیم ساعت وسط روز 8 ساعت خوابه و چقدر بدن آدم سالم میمونه. بگذاریم، یه وقتایی رو آدم وقت فکر کردن قرار بده. در بین این اوقات لحظه قبل از خوابیدن هم دوباره وقت خوبیه. لحظه قبل از خوابیدن یک کمی فکر کن بعد بخواب. حالا میخوای این فکر رو با سوره واقعه بخوان. یه بار خدمت حضرت آیت الله حق شناس کسی میگفت رسیدم، ازشون پرسیدم شما شبها چی میخونید قبل از خواب؟ قرائت قرآن قبل از خواب خیلی خوبه، حداقلش دیگه نخوندید آیت الکرسی رو بخونید. بعد توی خب آدم با وضو هم بخوابه که دیگه معلومه، خود وضو ذکره، چیز جالبش اینه دیگه. اینقدر تأکید کردن، حالا وضو گرفتن یه زمانی باید آب می‌رفتن از سر چشمه می‌آوردن دیگه، نمیدونم تو کدوم دبه و کوزه و اینا آب نگه می‌داشتن، لوله کشی آب نبوده که اینقدر بر وضو تأکید می‌کردن. حالا الان دیگه تو اتاق خواب هم دیگه آب هست دیگه، مستره و نمیدونم همه جا آب هست، وضو گرفتن دیگه مثل آب خوردن میمونه، آب خوردن هم دیگه نمیدونم مثل نفس کشیدن شده، خیلی آسون شده. الان بودن اهل بیت یه جورای دیگه به ما دستور میدادن. ولی خب تو اون شرایط چیز جالبی که من تو روایت دیدم اینه که میفرماد اگه نتونستی وضو بگیری قبل از خواب، خسته بودی، تیمم کن. بعد تیمم با همون پتو، همون بزن رو پتو، تنها تیممی که میشه زد رو پتو تیمم کرد، تیمم قبل از خوابه دیگه. تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه. یک یه ذره توجه ببین، مهم اون تیممه نیست، این میزنی مثلا زدی دو پتو، خب نشه دو قدم اونجا وضو بگی بیا، مخصوصا با آب خنک باشه، همین یه ذره توجه توشه. چی کار میکن؟ به خاطر اون یه ذره توجه اینا رو گفتن ها. حالا خودش هم اثر وضعی داره. از آقای حقشناس پرسیدن شما شبها قبل از خواب چی میخونید؟ فرمود مدت ها سوره واقعه میخوندم، دیگه انقدر پول از در و دیوار زیاد سرم ریخته بود و زیاد شد، یه سوره دیگه ای دارم میخونم شبها. یعنی قبل از خواب سوره واقعه خوندن انقدر مؤثر در زیاد شدن رزق و روزی. یه برنامه ای هم هست، حالا بگم بد نیست، میفرمان در روایات هست دوشنبه اگر آغازش آغاز یک ماه بود، یعنی آغاز ماه قمری دوشنبه بود، یه ختم سوره واقعه هست که مثلا روز اول یه دونه، روز دوم دو تا، روز سوم سه تا، تا 14 روز 14 سوره واقعه میشه. اینو امتحان کنید، از 7-8 روز که میگذره اونایی که نخوندن فکر میکنن خیلی زیاد میشه، اونایی که خوندن میفهمن که مست کننده میشه. از روز هفتم هشتم دیگه مست میشه طرف، سوره واقعه نهمین بار سوره واقعه رو میخونه، مخصوصا اگر در یه مجلس باشه. اصلا خیلی عجیبه، شما اثر ذکر رو تازه اونجا میبینید. حالا من روم نمیشه، میخواستم پیشنهادهایی بدم، مثلا بگم شما مثلا یه سال نماز جعفر طیار رو روزا امتحان کنید، انقدر شیرینه، انقدر وقتتون باز میشه، اصلا اون سال بیشترین تفریحاتو خواهید رفت، بیشترین کار رو انجام خواهید داد، چون بسیار از کارهای ما سرکاریه. خیلی وقت گذشت، عذرخواهی میکنم، حالا دیگه تو جزئیات داریم میریم، چون بدون برنامه باشه ناجوره. اینا هم برنامه هاست که گاهی از اوقات بهش توجه نداریم دیگه، کلام طولانی شد، عذرخواهی میکنم. حداقل مثلا هفته یک بار ببخشید همین نماز جعفر طیار که نماز رسول الله الاعظم است، چون جعفر طیار شنیده است کمل دعای امیرالمؤمنین است، چون کمل شنیده است شد دعای کمل، دعای ابو حمزه سومالی دعای امام سجاد است، چون ابو حمزه سومالی یادداشت کرده است شد ابو حمزه سومالی، درسته؟ حالا این نماز، نماز رسول خداست، خیلی نماز عجیبیه، جمعه ها بخونید اصلا خود نماز صداتون میزنه، میگه این جمعه چیکار کردی بیا. خیلی جالب، یه جمعه هم نتونستی بخونیم عصرش بخون، شنبه قضاشو به جا بیار. آی بهجت میفرمودن هر برنامه ریختید، البته روایت هست دقیقا، قضاشو به جا بیارید، برنامه نذارید به هم بخوره. سوره واقعه قبل از خواب، آیت الکرسی دیگه حد اقلشه دیگه، جون مادرت دیگه، چون مادرت بهت یاد داده حتما آیت الکرسی رو، گفتم جون مادرت. رسول خدا قبل از خواب آیت الکرسی رو میخوندن و بعد صدا میزدن خدایا تو شاهد باش من کافر به طاغوتم. رسول خدا در خودش نیاز به این توجه رو میدیده. خب من امشب دیگه بستم، میخواستم دو تا راهبرد بگم، یکیشو گفتم. شما اون جاهایی که میخوای قدرت داشته باشی، ذهن خودتو منصرف کنی از یک چیزی که نباید بهش متوجه باشی که سخته، اونجایی که میخوای ذهنتو متمرکز کنی بر یک موضوعی که سخته، خب زورت نمیرسه، وقتای دیگه چیکار کردی؟ وقتای دیگه اصلا از ذهنت استفاده خوب کردی؟ مداوم؟ انشاءالله موضوعاتش هم دیگه وقت نیست من عرض نکنم. یه محاسبه نفس گفتم، مرگ گفتم، بگو شکر، شکر نعمت گفتم، خیال پردازانه درباره خدا گفتم و دیگه یه حرفی که اصلا خیلی آدم ناراحت میشه از خودش. درباره بهشت خدا خیالات کنید. بله بهشت خدا چی میشه اونجا؟ وای فکر کن میگن امروز مهمونی آقای امام حسین علیه السلام مهمونی داده بریم. فکر کن چی میشه. تنها جایی که قرآن یک چهار رومش برای همینه، خیال پردازی در قیامت. یک چهار روم قرآن خیال پردازی در قیامت. معلوم شد؟ یا عذاب یا ثواب. اثبات معاد نیست، بحث کلامی نیست، خیال پردازی. از ابروی حورالعین تا لباسشون، تا لباسی که شما تنتونه، تا نحوه غذا خوردن، نحوه نشستن، چجوری با هم گپ میزنن، خدمتکارا، نهر آب، اصلا من به اینجا که میرسم اصلا داغم میشم. چی بگم که ما چه میکنیم با خودمون وقتی که به این توجهات نمیپردازیم. ببرمتون صحرای محشر. در صحرای محشر اتفاقهایی میفته. یکی از اتفاقهایی که میتونیم بگیم، اصلی اتفاقها میفته که اصلا ما نمیتونیم بگیم. اصلا چجوری بگم آخه؟ بعضیش رو که میتونیم بگیم. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها وارد صحرای محشر میشه. اونجا فرمانده خداست، مالک یوم الدین. فرمان میده اهل صحرای محشر، کسی حق تکلم نداره، کسی جلو نیاد، حالا هر تعبیری که هست، فقط فاطمه اجازه داره حرف بزنه. فاطمه من هر چه میخواهی بگو. و فاطمه زهرا همون ناله اول صدا میزنه حسینم، حسینم. حالا قبلش رو من بخوام بگم، میخواستم این صحنه رو نگم دیگه، بذارید بس بگم دیگه. این آدم نمیتونه تصور کنه. اینا رو روایات به ما گفتن ها. یه جایگاهی رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها قرار میدن، زیر جایگاه رسول خدا بنا میشه فاطمه زهرا بیان تو اون جایگاه مستقر بشن. یک طرف جایگاه تو روایت امام حسن مجتبی علیه السلام ایستاده، یک طرف جایگاه ابا عبدالله الحسین رو زمین افتاده. نمیدونم تو روایت چی میخواستن به ما بگن یا حضرت زهرا چی کار میخواد بکنه تو صحرای محشر. وقتی میاد نوشته که حضرت زهرا صدا میزنه حسنم، این بدن کیه رو زمین افتاده؟ نمیدونم دیگه چه شرایطی در عاشورا پدید میاد. بلا فاصله بعد از این که صدا میزنه حسینم، میفرماید فاطمه من صحرای محشر در اختیار توست، انتقام خون حسین تو میخوای بگیری. هر کاری. اولین اقدام حضرت زهرا چیه اون روز قیامت؟ من نمیفهمم اینا رو، اصلا درک نمی کنم دستگاه خدا رو. یا ابا عبدالله تو چقدر عزیزی پیش خدا، چی شده کربلا؟ چی بین شما و خدا گذشته؟ حضرت زهرا صدا میزنه خدایا هر کی برا حسینم گریه کرد و میخوام نجاتش بدم. شروع میکنه نوشته تو روایت مثل مرغی که دانه جمع میکنه از رو زمین، شروع میکنه گریه کنای حسینش رو جمع کردن دونه دونه. فکرشو بکن ما جزو اونا باشیم، خانوم با صدای خودش ما رو صدا بزنه، با صدای خودش حضرت زهرا. ما دیگه اصلا چی میشیم شما بگو؟ مست میشیم، دیوانه میشیم، به هم میریزیم. یه روایت دیگه از همین صحرای محشر براتون بخونم. میفرماید میرن اینها دور امام حسین رو میگیرن حلقه میکنن، آقا با مهربانی گریه کنا و محبین خودش رو پذیرایی میکنه. صحرای محشر، هنوز بهشت نیست. بعد درهای بهشت باز میشه، میگن بیاید برید، هیچ کدوم از اینا نمیرن. تو روایت نوشته، اینا چند تا روایت برای شما دارم میگم، هر کدوم از اینها پیکهای مخصوصشون، خادماشون از تو بهشت میان صداشون میزنن. میدونید اونجا یه تعلق خاطری پدید میاد، جالب. آدم خب بره بهشت خونه خودش رو ببینه. استقبال کننده ها میان بهشون میگن خانواده عزیزانتون نعماتتون، مثلا میان در گوششون میگن دور حسینن، در گوششون میگن که منتظرن، چرا نمیاید؟ اینا هلاک شدن، بیاید. نوشته تو روایت اینا به اینا میگن که ما نمیایم تا حسین هست، اینجا با حسین رو داریم، نیاز به اون خانه نداریم. به ما گفتن بشینید روی اینا فکر کنید، فکر کنید ما یه بار با حسین رو ببینیم. یعنی شما فکر میکنید ما طاقت داریم به چشمای حسین نگاه بکنیم، صداشو بشنویم؟ حسین چجوری گفتی هل من ناصرنی ام ضروری جوابتو ندادم؟ شاید اینو بگیم به امام حسین، بعد امام حسین هم چی بفرماد؟ بفرماد حالا این مهم نیست، گفتم اما ترونه کیف یتل از ضاعتش ها جوابمو ندادم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.